بسم الله الرحمن الرحیم.
خب یه چند تا نکته به عنوان مقدمه عرض بکنم از مباحث مهدوی، از نکاتی که در واقع درباره ظهور و انتظار هست و رابطه ما با آقا امام زمان ارواحنا له الفدا، بعد وارد بحث بشیم. واقعش اینه که خیلی ها این سوال رو مطرح میکنن، خیلی ها نه اکثر، ولی خب یه دغدغه خوب بین مؤمنین هست که آیا خدا ما رو واقعا پذیرفته یا نه، دین ما دین اصیل و حقیقی هست یا نه، و ما تو مسیر درستی در معنویت هستیم یا نه. این سوال سوال خیلی مقدس و خوبیه. کسی به ذهنش رسید، کسی این سوال براش مهم شد، آدم محترمیه، باید بهش تبریک گفت که این دغدغه براش ایجاد شده. خداوند متعال هم به این سادگی رو نمی کنن که آیا من شما رو پذیرفتم یا نه، دین شما دین اصیل و درست حسابی هست یا نه. قبولی اعمال یک امر مخفی هست و به همین دلیل خیلی از اولیاء خدا یکی از دغدغه های اصلیشون عاقبت به خیریه، که میبینید حضرت علی علیه السلام چگونه نگران عاقبت به خیری هستن و این نگرانی رو ابراز میکنن به رسول خدا، و در ماجرای اون خبر شهادت که در خطبه شعبانی داده میشه ایشون عرضه میدارن به رسول خدا که آیا من اون موقع دینم سالم هست یا نه. خب این خیلی حرف سنگینیه برای مایی که دستمون به جایی بند نیست. ایشون که قسیم الجنت و نار هست، خوف از عاقبت به خیری یا موضوعی این چنین رو اینقدر سنگین مطرح میکنن. خب در جواب به این سوال در این زمان یکی از پاسخهای خوب اینه که میخواییم ببینیم که آیا دین ما در مسیر درستی هست یا نه. حالا دین مجموعه ایست از ایمان به خدا، تقوا، ولایت مداری و اینجور امور، نه اینکه حالا ما جزو اوتاد باشیم و جزو عرفای درجه یک، نه، همین مقداری که داریم از دینداری به اندازه ظرفیت خود ما خدا ازمون میپذیره یا نه. چون خدا نسبت به ظرفیت آدم ها نگاه میکنه، اصلا ممکنه از من زیاد انتظار نداشته باشه. نمیخوایم سخت گیرانه با این سوال برخورد کنیم. سخت گیرانش اینه خدا من اینقدر که میتونم اینجوری دارم دینداری میکنم دیگه، حالا چقدر شما میپذیری از من، من تو مسیر درستی هستم یا نه. سهلگیرانه هم بخوایم این سوال رو بپرسیم، یکی از جوابهایی که خصوصا امروز جواب اصلی هم میتونه باشه اینه: شما این مجموعه دین دارید، از ایمان تا عمل صالح، از تقوا تا ولایت مداری، از انفاق تا عبادت، هر کاری داری، آیا نتیجهش این شده که حس انتظار تقویت بشه یا نه؟ نتیجهش این شده که دوست داشته باشی ظهور رخ بده یا نه؟ نتیجهش این شده که حضور حضرت رو بخوای یا نه؟ اگه نتیجه خودش رو در انتظار نشون داد، کار درسته دیگه. حالا اینا عوام و خواص نداره، ممکنه سبزی فروش باشه، ممکنه یک از دایت اللهی باشه، ممکنه یک مجاهد و رزمنده در خط باشه، ممکنه یک خانم خانه‌دار باشه. حست نسبت به ظهور چیه؟ حست نسبت به انتظار چیه؟ حست نسبت به امام زمانی که پشت پرده غیبت است و حضور در محضر او رو میخوای چیه؟ این یک سوال اساسیه. نمیشه آدم دینداری بکنه بعد اساره دینداری برای او، غیر از اساره دینداری نتیجه دینداری برای او، غیر از این تعبیر، تعبیر دیگری مثلا شاخص دینداری او ارتباطش با آقا امام زمان ارواحنا له الفدا نباشه، یا او رو حس نکنه از پشت پرده غیبت، باش ارتباط روحی نداشته باشه. هر کسی باید چک کنه خودشو. دعای اللهم کل ولی کل حجه وقت که میخونی علیه آلاف و تحییت و سنا، چه حسی داری؟ اصلا چقدر اهتمام می‌ورزی به این دعا؟ من توی کشورهای خط مقاومت می‌بینم معمولا مردم تو دعاهاشون، تو قنوت‌هاشون عذر می‌خوام، این دعا رو می‌خونن. خب یعنی می‌بینم کاملا یک جوری متفاوته انگار با ایران خود ما، یک کمی انگار اینجا علی‌رغم همه جهت‌گیری‌ها و اقدامات اساسی که در جهت ظهور هست، به صورت فرهنگ دینداری یک کمی کمرنگ‌تره. خب چی شد پس نتیجه ایمان؟ فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان دارن شدیدترین محبت رو به خدا دارن. این به عنوان یه شاخص ایمان، خب این شاخص خیلی شاخص برجسته ایه. خدا رو نه اینکه عاشقشن، یعنی هر کی ایمان داشت عاشق خداست و اگه عاشق نبود معلوم میشه ایمان نداره، نه، هر کی ایمان داره خدا رو بیشتر از چیزای دیگه ای که تو زندگیش هست دوست داره، خدا رو نمیفروشه، پاش بیفته پای خدا ایستاده. حالا بعضی این اشد حبا لله ممکنه محبت شدید داشته باشن، ممکنه محبت شدید نداشته باشن، ولی شدیدتر از بقیه علاقه هایی است که تو زندگیشون جاریه و علاقه هایی که آدم با اونا داره زندگی میکنه. این مثلا یه شاخصه. شاخص دیگه این استش که مثلا وقتی امر رسول خدا رسید کارهای دیگر رو بذاره کنار. در اواخر سوره مؤمنون داره این آیه کریمه رو که میفرماید انما المؤمنون، مؤمنون فقط اینا هستن که وقتی رسول خدا دعوت کرد برای یه امر جامع دیگه خارج نمیشن از جلسه، از محضر رسول خدا خارج نمیشن، از پرتو این امر رسول خدا خارج نمیشن مگر اجازه بگیرن. بعد میفرماید پیغمبر به هر کسی خواستی اجازه بده، تازه خدا باید ببخشه اونایی که تازه از تو اجازه گرفتن، نه اینکه هر کی کار داشت بذار بره، هر کی تو دست اجازه بدی میتونه بره. خب این آیه امر جامع که متاسفانه آیه مشهوری هم نیست بین ما، این هم یکی از نقایص فرهنگ ولایی تو جامعه ماست. این آیه قرآن نشون میده که مؤمن کیه؟ اون کسی که اهتمام به امر رسول داره و امر رسول رو به همه زندگیش ترجیح میده، به همه زندگیش، به همه کاراش، به همه گرفتاریاش. منتظر امر امام زمان در واقع منتظر امر رسول خداست. خب اینا به عنوان شاخص مطرح میشه. یا مثلا شما امام حسین رو دوست دارید، فدای محبتتون به امام حسین علیه السلام، شاخص اصالت این محبت چیه؟ اینکه چقدر قلبت برای امام زمان میتپه، و الا نه اینکه قبول نیست، هنوز توی مراحل مقدماتی هستیم. دقت فرمودید؟ پس این که ما واقعا دیندار هستیم شاخصش انتظاره، شاخصش احساس ما نسبت به امام زمانه، شاخصش تمنای ما برای ظهوره. خب حالا من یه روایت برای شما میخونم دیگه، شما الان با توجه به این توضیح به نظرم این روایت رو خیلی طبیعی میدونید، تعجب نمی کنید از این روایت که امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید المنتظر لامرنا، منتظر ظهور ما، منتظر حاکمیت ما، کل متشحت به دمهی فی سبیل الله، مانند کسی است که در خون خودش غلطیده در راه خدا. ببین خیلی ممکن تعجب بکنن، انتظار هم یه دونه انتظار آدمو به مقام شهادت میرسونه، ممکنه تعجب بکنن، ولی اگر شما بدونید انتظار اساره دینداری ماست، انتظار شاخص صحت ایمان ماست. چون ممکنه ما یه مقدار ایمان داشته باشیم منتها تو قرآن به ما نگن مؤمن. همه باید بدونیم این مسئله رو که معتقد به خدا لزوما مؤمن نیستا. کافران و مشرکان هر کدوم اعتقاد به خدا دارن. در قرآن می‌فرماید اینا نسبت به ایمانشون به خدا که می‌دونن خدا رازق، خدا خالق، اینا عمل قبول دارن. مؤمن طبق آیه قرآن شاید نباشه ولی معتقد باشه، و ما ممکنه معتقد باشیم مؤمن نباشیم. از کجا معلوم میشه؟ از انتظارمون. حالا هر کسی به سهم خودش، هر کسی به نسبت خودش، ولی این دغدغه باید یه جایی دیده بشه. نکته دیگری که من میخوام اضافه کنم این است که این دغدغه ما برای ظهور، این حس ما برای انتظار که این همه پاداش و اجر براش هست، خب این چجوری ملموس میشه؟ کجاها خودشو نشون میده؟ یکی از مشکلات زمان ما اصلا این استش که همین وضعیت ناملموس، نامحسوس ما دوچاریم. یعنی هیچ حادثه خاصی در اطراف ما رخ نمیده و ما باید ارتباط داشته باشیم با حضرت. آخه سر چی؟ چی شده؟ مثلا چه حادثه‌ای رخ داده؟ ببینید هر چی به آخر الزمان نزدیکتر میشیم ایمان معرفتی تر میشه و وابسته به تعقل ما میشه تا به احساس لمسی ما، به احساس چشایی و دیداری و شنیداری ما. مثلا ما آخرین امامی رو قبول داریم که 5 سالگی به امامت رسیدن و همون زمان هم غائب شدن. حالا کو خاطرات و زندگی تاریخی از ایشون؟ نداریم. یه مدتی دوران غیبت صغرا، بعدش هم یه مدتی دوران غیبت کبرا. با این امامی که در طول تاریخ 1000 ساله کسی آنچنان ارتباط نداشته، چقدر باید با ذهنمون، با فکرمون، با قلبمون باش ارتباط برقرار کنیم؟ حالا شما در دل حادثه ها میخوای ارتباط با امام زمان علیه السلام رو پیدا بکنیم. مثلا امام حسین علیه السلام میخواییم باش ارتباط برقرار کنیم، ماجرای عاشورا، روز عاشورا، 40، خب قصه های فراوان تاریخی، مزارشون به طور مشخص، کربلای معلا، اینا همه اموری است که ما رو توی محسوس ها هم مرتبط با حضرت میکنه. ولی شما بخواید مرتبط بشید با حضرت ولیعهد ارواح الله الفدا، یه امر کاملا یا بیشتر قلبی میشه، یه امر کاملا یا بیشتر عقلی میشه. یه خودت باید ببینید چی کار بکنی. میخوای غروب جمعه برو مثلا دعای آل یاسین مثلا بخون، صبح جمعه دعای ندبه بخون، هر روز دعای عهد بخون دیگه. حالا اینا مزارهایی است که خودت قرار داد میکنی، اینجاها محل زیارت تو خواهد بود برای حضرت. و یا اینکه در دل حادثه ها خودت بستری رو فراهم میکنی، خودت حادثه آفرینی میکنی، خودت یک زمینه ای رو فراهم میکنی برای یاد آقا امام زمان ارواح الله الفدا. حالا یه نیمه شعبانی هم البته ما داریم برای تولد حضرت که آنچنان هم میدونید که دیگه بین ما رونق آنچنانی نداره دیگه، خیلی با بی تفاوتی اگه رد نشیم با کم تفاوتی مثلا از کنارش عبور میکنیم. مسئله اینه که ما نسبت به ظهور باید حساس باشیم و این حساسیت رو یه جایی نشون بدیم. بعد از این دو مقدمه میخوام عرض بکنم یکی از بهترین نقاطی که ما باید حساسیت خودمون رو نسبت به حضرت ولیعهد ارواح الله الفدا، نسبت به غیبتشون، نسبت به تمنای ظهورشون، نسبت به انتظار نشون بدیم کجاست؟ در تربیت فرزند، در تربیت نسلی که نسل مهدوی میخواد باشه، نسل منتظر میخواد باشه. ربطی نداره به این که حتما ظهور نزدیک باشه، ظهور دورم باشه، شما باید نسل منتظر تربیت کنید، نه فقط نسل مؤمن. یعنی میترسم شما مؤمن رو وسط بکشید، مفهومش رو روش کار بکنید، اخلاق و تقوا رو حتی، ولی بعد نیاریم اصاره گیری بکنیم سر موضوع ارتباط با حضرت ولیعصر، وقت دوچاره یه نوع دین سکولار از نوع جدیدش بشیم، دوچار یه نوع دینداری سکولار حتی از نوع انقلابیش بشیم. مثلا یک کسی انقلابی باشه، مبارزه با استکبار جهانی و اینا رو قبول داره و مظلوم بوده و اومده از حق خودش تو انقلاب دفاع کرده و پای کار ایستاده، الان خب میگه من انقلابی هستم، توجه به حضرت ولیعصر نداره، توجه به ظهور نداره، اینم یه نوع انقلابی سکولار میشه. حضرت امام تو وصیت‌نامه‌شون فرمودن دیگه، مسئولین جمهوری اسلامی به مردم هم اگه خدمت بکنن ولی مقدم سازی برای ظهور رو بهش بیتوجه باشن خائنن. این یعنی همون نوع سکولاریزمی که ممکنه برای یک مسئول یک کشور انقلابی تصور بشه که خودش هم انقلابی میدونه. حالا ما چجوری باید حساس باشیم؟ یکی از محلهای حساسیتمون تربیت نسل مهدویه، تربیت نسل منتظره، و خودمون هم همینطور. شما میتونید خودتون رو از نظر معنوی تربیت کنید بدون در نظر گرفتن مقوله انتظار، بدون در نظر گرفتن مقوله فرج، بدون در نظر گرفتن زندگی پای رکاب حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا، بدون مقدمه سازی برای ظهور حضرت. میشه آدم اینجوری خودشو در نظر بگیره؟ و خیلی عام هستن، درس میخونن، درس میدن، حتی مباحث معنوی، منتها اصلا خبری نیست، از امام زمان خبری نیست. آقا همین درس تقوا و ایمان و عقاید و اینا دیگه، همینا رو میخواد آقا امام زمان علیه السلام دیگه از ما؟ نه، شاید یه تفاوتهایی بکنه. این تفاوتها رو دقت کنیم، این تفاوتها رو براش حساس باشیم. بلکه من میخوام عرض بکنم یک تفاوتهایی نه، تفاوتهای خیلی سنگینی داره که ما اگر بهش بیتوجه باشیم ضرر خیلی بزرگی کردیم. من باز در روایات هست که درباره انتظار کلمات بسیار بلندی ائمه و علیه السلام دارن، آدم تعجب میکنه، یعنی انتظار این همه با عظمته؟ مگه چی آخه انتظار؟ آدم اول براش سوال میشه که اصلا انتظار چی هست که این همه مثلا ائمه و علیه السلام به انتظار اهمیت میدن. باز یه نمونه شو برای شما بخونم در خاتمه این چند نکته مقدمه. بله، فرمود که امام باقر علیه السلام: العارف منکم هذا الامر، کسی که امر ما رو میشناسه. المنتظر له، کسی که منتظر ظهور ماست. حالا اینو امام باقر علیه السلام میفرمان که خودشون حاضرن، در این حال داره طرف رو راغب میکنه به این که منتظر حکومت ما باش. چقدر جالبه، یعنی کفایت نمیکنه این آقا ارادت داشته باشه به امام زمان خودش، کفایت نمیکنه، باید منتظر حکومت آقا امام باقر علیه السلام یا هر امام دیگری در جانشینی او باشه. خیلی جالبه. نه آقا، تو پیش ما نشستی، به ما هم اعتقاد داری، اطاعت هم داری، ارتباط هم که داری، حالا شما دیگه بیخیال، شما الحمدلله امام زمانتون هست. میتونستن اینجوری بفرمان، ولی ببین پیش امام باقر علیه السلام نشسته، حضرت میفرماد اگه تو منتظر امر ما هستی، نه منتظر یه دیدار ساده، دیدار که الان هست دیگه، چون موقع پیش امام باقر هستی، پیش امام زمانت هستی دیگه. چقدر دقت داره به خدا این مسائل. میفرماید که العارف منکم هذا الامر المنتظر له المحتسب فیه الخیر، کسی که تو این زمینه به زبان ساده فعاله. یه همچی انسانی که من جاهد والله مع قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم به سیفهی، میفرماید که این مانند کسی است که پای رکاب حضرت داره شمشیر میزنه. خیلی عجیبه، تو منتظری پیش امام باقر علیه السلام نشستی، میشه چی؟ فضلت میشه مثل کسی که پای رکاب حضرت داره شمشیر میزنه. آقا این منتظر حکومت حضرت بودن این چیه؟ ببخشید این چیه؟ میگه من اصلا خودم برام سوال میشه. یه حس رقیق نیست، یه حس لطیف نیست، یه چیز عمیق‌تر از این حرف هست. بعد ثم قال بل والله کمن جا آدم مع رسول الله به سیفهی، بلکه مانند کسی است که با رسول خدا داره پای رکاب رسول خدا داره می جنگه. ببینید چقدر عظمت داره، شما پای رکاب رسول خدا وقتی می جنگید دارید برای تأسیس امت اسلام، برای تغییر تاریخ حیات بشر، برای تنظیم آن مسیر نورانی ابدی و جاودانه در حیات بشر دارید فعالیت میکنید. فقط تو منتظر باشی. آقا ایشون دوباره من تکرار میکنم، ایشون در محضر امام باقر علیه السلام نشسته، در واقع اسمشم بگم حارث ابن مغیره، کنا عند ابی جعفر علیه السلام، پیش امام باقر علیه السلام نشسته. همین که امام باقر علیه السلام قبول داره که فایده نمی کنه، باید منتظر امر حضرت باشه. این ماجرایی داره این. بعد می فرماید که ثم قال، سپس امام باقر علیه السلام فرمود بل والله کمن استشهد مع رسول الله فی فسطاته، مانند کسی است که در خیمه رسول خدا پای رکاب حضرت شهید شده. حضرت یقینا مبالغه نمی کنن، کما اینکه امیرالمومنین مبالغه نمی کنن، کما اینکه ائمه هدى علیهم السلام وقتی که انتظار فرج رو، انتظار بالاترین عبادت ها فرمودن، هیچ وقت مبالغه نمی کنن. خب پس این یه مسئله خیلی مهمه. حالا انتظار فرج چی هست واقعا که ما باید اینقدر نسبت بهش حساس باشیم؟ که حالا یکی از مواقف تجلی این حساسیت میشه تربیت نسل مهدوی. انتظار فرج حضرت امام تو یه جمله توضیح دادن، انتظار قدرت اسلام است. انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است، یعنی تو باید منتظر باشی اسلام قدرت بگیره. من دیگه شرح امام رو شرح نمیدم. اسلام باید قدرتمند بشه، مسلمان ها باید قدرتمند بشن. خب حالا نمیشه ما همینجوری مسلمون بشیم. اصلا میگن تو چی کار هستی؟ چی کار کردی تا حالا؟ چی فهمیدی اصلا؟ ماجرا رو متوجه شدی یا نه؟ آقا نمیشه ما به رسول خدا معتقد باشیم منتظر قدرت رسول خدا نباشیم. البته ما اگه زمان رسول خدا بودیم میفهمیدیم که اصل جهتگیری دین پای رکاب رسول خدا چیه؟ قدرت فراهم کردن برای رسول خدا و تثبیت کردن قدرت رسول خدا، میفهمیدیم اینو دیگه. تو متن تاریخ بودیم شفاهی در اون جنگ ها و نبرد ها این رو درک میکردیم کاملا، ولی خب نیستیم دیگه. حالا زمان رسول خدا که نیستیم ما، ولی زمان ائمه هدى علیهم السلام اگر بودیم قربتشون رو میفهمیدیم. حساسیت و حرارت نسبت به قربت ائمه هدى علیهم السلام داشتیم یا نداشتیم؟ اگه نداشتیم که هیچی از ان ایمان و تقوا اینا رو بیخیال شو. اگر داشتیم منتظر امرشون میشدیم. بعد این انتظار امر مسئله ایست که در ما یک تحولی ایجاد میکرد. بعد حضرت باقر علیه السلام این آیه رو میخونن و فیکم آیتون من کتاب الله، قلتو و ایو آیه، من پرسیدم کدوم آیه درباره ما منتظران ظهور حضرت، منتظران حکومت آخرین امام هست؟ فرمودن والذین آمنوا بالله و رسولهی اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم لهم اجرهم. بله این آیه قرآن سوره حدید میفرماید شما جزو صدیقین خواهید بود. الان راست میگی، شما جزو شهدا خواهید بود عند ربهم. خب اگر اینجوری نباشیم راسته میگیم دیگه. لذا اینکه اسارگیری ما بخوایم بکنیم یا شاخص بخوایم قرار بدیم برای ایمانمون، حساسیتمون نسبت به فرج. حالا حساسیتمون نسبت به فرج، بعضیا با این قصه عقیدتی صرفا برخورد میکنن. این برخورد صرفا عقیدتیه بدون مایه رو ما اینجا الان رد کردیم دیگه. چجوری؟ گفتیم این کسی که پیش امام باقر علیه السلام نشسته که عقیده داره به حضرت. چرا حضرت میفرماید اگر تو منتظر امر ما هستی؟ یعنی چی؟ یعنی منتظر حکومت حضرت، قدرت یافتن حضرت. بعضی ها همین الان منتظر امام زمان هستن ولی منتظر قدرت اسلام نیستن. قدرت اسلام دیگه چیه؟ ولمون کن تو رو خدا، ما رو میبری تو مباحثات قدرت. بیا میشه شیعه عقیدتی که داره از سیاست و قدرت فاصله میگیره. وقت من طلبه اگه بخوام شفاف و روشن از ظهور و فرج و قدرت اسلام حرف بزنم، باید بگم چی؟ خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید، روم به دیوار، نعوذ بالله، زبانم لال، قدرت اسلام یک امر سیاسی است. بعدشم باید در برم، یه دفعه میزنن میگم بیا امام زمانم سیاسی کرد. آقا عجبا، ببخشید امام زمان ارواح الله الفدا که دیگه برای سیاست میان دیگه، دیگه ایشون که دیگه مبسوط الید میان حکومت کنن دیگه. سیاست هم یعنی دانش حکومت، دانش قدرت، انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است. بابا دیگه اینجیه، این اجا بذار ما از سیاست حرف بزنیم دیگه، کشتی ما رو از بس از اخلاق و عبادت و امور غیر سیاسی دین صحبت کردی، این اجا دیگه بیا دیگه. تو امام زمان هم میخوای غیر سیاسی بکنی، پس منتظر چی حضرت هستی؟ یه امام زمانی که بیاد با قدرت و سیاست کاری نداشته باشه، با حکومت کاری نداشته باشه. بعضی ها ذهنشون اینجوریه، ولی بعضی ها نه، درست نگاه میکنن. خیلی خلاصه به شما بگم، ببینید پیش امام باقر علیه السلام نشستی، میفرماید در واقع تو منتظر امر ما هستی یا نیستی، یا فقط به ما معتقدی، منتظر حکومت ما هم هستی یا نه، یا فقط مطیعی، یا فقط محبی، منتظر امر ما هستی یا نه که ما یه زمانی قدرت بگیریم. پس اساره معنویت و دینداری تو میره تو عرصه سیاست خودشو نشون میده. ای خدا، ای پیغمبر. این تا اینجا. من بقیه روایاتی که در این زمینه هست رو عرض نکنم. روایات فوق‌العاده مهمی هست. واقعا اینا رو باید ما بهش نگاه بکنیم. من میتونم تو بعضی از کتاب درسی ها، همه رو نمیگم، بعضی از کتاب درسی ها به شما نشون بدم که آموزش مسائل مهدوی چگونه یک آموزش غیر سیاسی و سکولاره. من میتونم برای شما نشون بدم تو برخی از کتب اعتقادی و اخلاقی، تو برخی از متون دینی چجوری به شما از دین حرف میزنن که اسارش انتظار قدرت اسلام نمیشه. یعنی شما رابطت با خدا خوب میشه، با قیامت و معادم خوب میشه، رابطت با اهل بیت و ائمه هدا و انبیاء الهی هم خوب میشه، عبادت هم میکنی، اخلاقت هم خوب میشه، ولی اصلا مسیرت از محله قدرت و سیاست عبور نمی کنه. یا رسماً تو روز روشن تحریف دینه. توی جلسه ای نشستی، تو اون جلسه چیزی از قدرت اسلام، فرج، انتظار مقدم ساز برای ظهور گفته نشد، باشه رفتی، از مبدأ تا معاد سخن گفته شد، از آمد و شد انبیاء سخن گفته شد. الهی فداش بشم، گاهی از امام حسین علیه السلام هم حرف میزنن
ولی یه جوری حرف میزنن، یه جوری روزه میخونن که ربطی به قدرت و سیاست پیدا نکنه. یه اون خیلی سخته، میدونی؟ خیلی سخته روزه امام حسین بخونی ربط به قدرت و سیاست پیدا نکنه، مظلومیت ابا عبدالله حسین. ولی خب بعضی این هنر رو دارن، کار کردن که چه جوری ما امام حسین بگیم، از هر ملم حرف بزنیم ما، ولی نگیم این ناشی از قدرت یزیدی بود که این قدرت اصلا نباید سر کار می اومد و عوامل مظلومیت و محرومیت اولیاء خدا از قدرت و حواس کسی پرت نشه بهش. بابا تو خیلی هنرمندی، یه جوری روزه هست علی اصغر خوندی، ما از یزید بدمون نیومد، چجوری تو این کار کردی؟ چجوری از فساد قدرت فرار کردی در حالی که شاخص فساد قدرت علی اصغری بود که دو دست ابا عبدالله حسین بود؟ که ببینید، ببینید چی کار کردن. ببین این میشه ها، قدرت دست فاسدان دنیا طلب قرار بگیره، این میشه ها. اما ترون اون کیفه یتل از ذاتش را، ببینید چی کار کردن. ولی خب بعضی این روزه رو هم یه جوری اجرا میکنن که کسی ذهنش به سیاست نره، انگار مثلا یه آدم دیوونه‌ای بوده اونجا ملعون، حالا یه غلطی کرده و ما هم البته ناراحتیم. به خدا اینجوری روزه میخونه؟ ببین از این دیوانه ها تو عالم زیادن. قدرت وقتی دست جبهه حق باشه اینجور دیوانه ها نمیان همچین جنایتی بکنن، فرزند پیغمبر بکشن. باید عمیق نگاه کرد. خب بحث در این باره فراوانه. ثمره بفرمایید دینداری ما میشه چی؟ انتظار فرج. شاخص صحت دینداری ما میشه چی؟ انتظار فرج. با این شرح امام، انتظار قدرت اسلام. خب حالا شما بفرمایید که در کدام صحنه ما این رو پیاده کنیم؟ مراسمی؟ دیدید سه‌شنبه‌های مهدوی میگیرن، چهارشنبه‌های مهدوی، روزای جمعه، اینا خیلی عالیه، کم هم هست. من تختعی که هیچی، تبلیغم هرچی بتونم برای امام زمانی ترک کردن جامعه از نظر آیین‌های مذهبی انجام میدم. یکی از دلایل روز جمعه بودن این گفتگوی ما هم این استش که روز جمعه است یه ساعتی وقت برای حضرت ولیعصر رضوان الله الفدا بگذاریم. درسته؟ اینا که کمه، زیادم باید بشه. ولی شما مسئله امام زمان، انتظار فرج رو نباید آیینی فقط باش برخورد کنی، بلکه به عمل بیاری، به عمل بیاری برای تربیت نسل مهدوی، تربیت جامعه منتظر. جامعه منتظر از ادبیاتش یه ادبیات دیگه است. و من به شما عرض بکنم، دوستان من، بزرگواران، سروران من، ما جامعهمون فرهنگ دینیش به هیچ وجه مهدوی نیست. حالا گاهی یاد امام زمان میکنیم، ولی در یک جمع‌بندی کلی برداشت بنده است شما میتونی قبول نکنی. فرهنگ دینی جامعه ما اعتقادی اخلاقی هست، حتی ولایی هست، مهدوی نیست. تو بخوای این ولایت رو به حکومت تبدیل کنی، این ولایت رو تبدیل کنی به قدرت اسلام، این ولایت رو بخوای تبدیل بکنی به نابود کردن قدرت غیر او، این یه مرحله دیگه است. بذر داریم، کشت و زر نکردیم، نهالی ازش به دست بیاد. فرهنگ جامعه ما فرهنگ دینیه، فرهنگ معنویه. فرهنگ معنوی جامعه ما فرهنگ مهدوی نیست زیاد. این خیلی واضحه ها، که همه در به در باشن برای اینکه آقا ما باید چجوری قدرت اسلام رو افزایش بدیم. اگه منتظریم، موظف هم هستیم خودمون در جهت قدرت اسلام یه کاری بکنیم، یا فقط برای مظلومانی که در اثر اینکه قدرت دست دیگران هست، دشمنان اسلام و دشمنان بشریت، فقط گاهی گریه کنیم. نه، برای قدرت اسلام باید یه کاری بکنیم. خود شما فکر کنید مقدس‌ترین امر با فضیلت‌ترین عبادت انتظار فرجه. روایتشو من دو نمونهشو برای شما خوندم. شما بیارید غیر از زیارت ابا عبدالله الحسین پیاده بری کربلا، یه چیزی شبیه اربعین که اونم از همین جنسه. ما دیگه برای چیزی توی دینداری نداریم که کل متشهد به دمهی مثلا مانند کسی است که در خون خودش غلطیده در راه خدا. کل متشهد به دمهی، این شهید یحیای غزه رو شما دیدید؟ چه افتخاری آفرید، چه حماسه‌ای، چه غمی در دلها نشوند. این ببین، این عظمت رو شما نگاه کن، این غربت رو ببین، این مجاهدت صادقانه رو ببین، این صدقش رو ببین، به رخ عالم کشید این خلوصش رو که یه امر پنهان اخلاص، ولی جهان رو در مقابل اخلاص خودش متواضع کرد. این رو ببین، همه دشمنانی که او رو زدن ذلیل شدن در جا در مقابل حماسه سازی او. راست میگفت. اون رو ببین، بعد منتظر مانند کسی است که این چنین در راه خدا در خون خودش بغلطد. صریحا میگفت ما اینجا غزه رو مثل کربلا خواهیم کرد، ولی باید مقاومت کنیم. صریحا از تأسیش به ابا عبدالله الحسین حرف میزد، مثل خیلی هایی که تو کربلا اومدن پای رکاب امام حسین شهید شدن، اما خیلی سابقه شیعه‌گری نداشتن، ولی چجوری اومدن پای رکاب امام حسین وایستادن. وقت دوستان من، منتظر یعنی چی؟ که منتظر یعنی چنین کسی اجرش اینقدر بالاست. خب پس این انتظار خیلی امر مقدسیه. خب این انتظار چیه که پیش امام باقر علیه السلام نشستی باید منتظر امرشون باشی؟ این یه علاهده است، یک امر فوق‌العاده است. به قول حضرت امام، انتظار فرج انتظار قدرت اسلام است. چرا مقدس‌ترین امر دینی میشه انتظار قدرت اسلام؟ فکرشو بکنید، تو رو خدا فکرشو بکنید. وقت کسی که اهل معنویت و اخلاق، اهل عبادت و مسجد، اهل این موضوع قدرت اسلام نیست، حالا اسمشو بذاری سیاست یا نذاری سیاست، موضوع علم سیاست قدرته. این دین داره، نور داره، معنویت داره، راست میگه. نسلی باید تربیت کنیم به عنوان نسل منتظر. حالا من این جلسه باز نرسیدم به بحث درباره نسل منتظر تربیت کردن و یا جامعه منتظر داشتن که باید از کجا شروع بکنه، کدوم بعد دین رو بیشتر باید بهش توجه کنه. منتظر تربیت کردن با صرفاً مؤمن تربیت کردن فرق میکنه. مؤمنی که منتظر نیست، منتظر تربیت کردن با متقی تربیت کردن به معنای متقی که منتظر نیست فرق میکنه. البته متقی به تمام عیار کسی باشه منتظرم هست، مؤمن به تمام عیار کسی باشه منتظرم هست، ولی فرق میکنه. من این تفاوتاشو برای شما خواهم گفت انشاءالله در این مباحثاتی که داریم روزهای جمعه. ولی برای این که شما یک کتابی رو معرفی کنم، این کتاب رو مطالعه بفرمایید تا هفته بعد خدمتتون برسیم و با هم گفتگو کنیم. آقا این حرفی که داری میزنی اگه حرف درستی باشه خیلی مهمه. بله اگه درست باشه، انشالله که درست باشه، خیلی مهمه. کتابی که میخوای معرفی بکنی باید کتاب خیلی معتبری باشه. بله من چشم. آخه تو میگی اصاره دینداری اینه، اگه این نباشه دینداری ده علکیه. خب خیلی حرف سنگینیه، خیلی از دینداری ها رو داری دور میندازی. خب تو باید یه کتاب معتبر نشون بدی کدوم اندیشمند اینو گفته. بله باید دلیل بیاری، همجوری که نمیشه که، همجوری سلیقه توه شاید. بله من کتاب به شما معرفی میکنم، این کتاب به چند اسم در بازار هست، حتما هم قبلا خریدید دارید، اگه ندارید حتما بخرید مطالعه بکنید. به نام قرآن کریم، حالا با اسامی دیگری هم ممکنه باشه، اسامی دیگری این کتاب کریم دارد، حکیم هست. بله بالاخره نمیدونم اسامی دیگه هم برای این قرآن کریم روی جلد شریف قرآن می نویسن یا نه، ولی به هر حال قرآن عزیز بخونید. آقا شما گفتید که تربیت دینی تو جامعه ما تربیت اسلامی منتظر اصیل نیست. بله من ادعا می کنم و برای شما اثبات خواهم کرد تربیت دینی ما تو جامعه تربیت قرآنی نیست. شما در مورد تربیت فرزند میخواید صحبت کنید، تربیت فرزند کجای قرآن، کدوم سوره بیشتر داره عزیزم؟ خدا که اینجوری تو قرآن موضوعی زیاد بحث نکرده، گاهی بعضی از سور موضوعی تربیت فرزند. من به شما عرض خواهم کرد که چگونه این کتاب نازنین کتاب تربیت فرزنده، اصول تربیت فرزند رو از قرآن در بیاریم. آقا پس تو میتونی بگی تربیت نسل در واقع قرآنی. بله فرق نمیکنه چه بگی قرآنی چه منتظر، قرآن رو درست ازش برداشت بکنیم نسل منتظر تربیت کردیم. بگذارید بقیه بحث بمونه برای یه وقتای دیگه. انصافا در جهان اسلام کیا الان بیشتر پای کارن؟ پای کار مظلومین غزه، یمنی ها. یمنی ها خیلی شدید بچه هاشون رو قرآنی بار میارن. اینجوری نیست یک گروه توشون اومده باشن، دورترین فاصله رو دارن، میتونن در کمال امنیت به سر ببرن، بمب ها رو به جان خودشون میخرن و مؤثرترین اقدامات رو دارن انجام میدن. به عشق علی ابن ابی طالب علیه السلام، به عشق ابا عبدالله الحسین. یکی از ویژگی هاشون اینه که خیلی تربیت قرآنی شدیدی دارن. حالا بماند این تربیت قرآنی اونها چجوری شکل گرفته. من از قرآن حرف زدم، بذارید یه روزه قرآنی برای شما بخونم. خواهش میکنم یا ابا عبدالله، تمنا میکنم ازت اون حسی که با قرآن داشتی به ما بده. روز تاسوعا ابا عبدالله الحسین برای عزت به شهادت رسید. فرمود حیات من نزله. عزت میدونی یعنی چی؟ یعنی آدم از دشمن خودش هیچ تقاضایی نمیکنه. الا عصر تاسوعا صدا زد عباسم برو از اینا تقاضا کن یک شب دیگه به ما مهلت بدن، میخوام امشب رو هم قرآن بخونم. حسین، الهی همه عالم فدای غبار قدم های تو در نبرد کربلا. تو با قرآن چه نسبتی داری که از دشمن خودت مهلت گرفتی یک شب دیگه قرآن بخونی؟ این ارتباط رو در قلب ما هم برقرار کن. یا ابا عبدالله، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکن ای صبح طلوع. آخرین لحظه هایی که آخرین مرتبه ای که زینب صدای قرآن حسین رو شنید، حضرت رباب صدای قرآن حسین رو شنید.
حتما اون شب ابا عبدالله الحسین وقت مستوفا برای قرائت قرآن داشتن، حتما وقتی قرآن میخوندن علی اصغر در آغوشش بود، علی اکبر در کنارش بود، حتما اون لحظه های نابل و لحظه لحظه شو رقیه سه ساله ثبت کرده. زینب نباید وابسته بشه به صدای قرآن حسین، نباید. شاید این که از بالای نیزه قرآن خوان یعنی زینبم آرام بگیر، این هدیه ویژه حسین بود برای آرامش زینب. ببین صدای یک کسی که تو دیگه نمیشنوی به شهادت رسید، یه لحظه صدای او رو بشنوی منقلب نمیشی. دوباره لحظه بحرانی دیگه در شام یزید ملعون در اون تشت طلا شروع کرد قرآن خواندن، زینبم آرام میگیر. به خدا اگه به صدای انس داشته باشی بعد از شهادت اون کسی که به صداش انس دارید، هلاکتون میکنه این صدا، زندتون میکنه این صدا. چند بار باید صدای حسین رو بشنوه در این لحظه های بحرانی و طوفانی آرام بگیره. یا ابا عبدالله، سکینه دردانه اومد تو گودی قتلگاه. اینجور نقل میکنه، میگه شنیدم صدای حسینم، شیعتی مهما شربت ما عذب فذکرونی او سمعتم قریب. بعید نیست، شاید دختر هلاک میشده همونجا کنار بدن پدر. یه انرژی پدر بهش داده، صدای حسین رو شنیده. یا ابا عبدالله، رابطه قلبی ما رو با قرآن برقرار کن، ما هم یه ذره قرآن رو بفهمیم. تو راه رو برای ما باز کردی، یه یک تجربه عرفانی با عظمت به ما دادی. کی به این تجربه عرفانی به این سادگی میرسه؟ تو معجزه کردی، اونم این که برای تو گریه کنی. نه گریه یه مادر برای فرزندش، یه مادر برای فرزندش هم سه چهار سال بیشتر گریه نمیکنه. ابدا یه مادر برای فرزند که مظهر محبت، اینجور گریه کنه که شما جوونا برای امام حسین گریه میکنید. هیچ مادری برای عزیزترین کسش اینجوری گریه نمیکنه. تو یه معجزه رو برای ما سهل کردی، یه تجربه معنوی و عرفانی رو برای ما سهل کردی یا ابا عبدالله. بقیهش هم برای ما سهل کن، ارتباط ما با قرآن برقرار بشه، هم بفهمیمش هم حس بگیریم با قرآن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو جزو منتظران امر فرج قرارمون بده. خدایا ما رو جزو منتظران ظهور امام زمان علیه السلام قرارمون بده. خدایا ما رو بیقرار حکومت آقا امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بده. خدایا ما رو مقدم ساز قدرت اسلام قرار بده. خدایا ما رو تقویت کننده جبهه اسلام قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه مقابل دیدگان ما متصل بفرما. شهدای جبهه مقاومت، شهدای والا مقام جبهه مقاومت، خونشون رو مقدم ساز ظهور عاجل امام زمان قرار بده. نسل ما نسل مهدوی و منتظر حضرت ولی عصر قرار بده. در نسل و دودمان ما بی تفاوت نسبت به امر فرج، بی تفاوت نسبت به قدرت اسلام قرار مده. مکر دشمنان به خودشون برگردان. رزمندگان جبهه مقاومت، خدایا هر چه سریعتر به پیروزی ها و نصرت کامل برسان. و صلی الله علی محمد.